سلام مجدد. توی این بخش بخوایم به طور خاص درباره سلاح‌های کنترل جمعیت صحبت کنیم. سلاح‌هایی که قرار کشنده نباشه، فقط جمعیت رو پخش کنه، اما در واقع اینجوری نیست.
سلام رضا جون. همونطوری که گفتی ما قرار درباره سلاح‌های کنترل جمعیت صحبت کنیم. این سلاح‌ها اسمای مختلفی دارن توی منابع مختلف. بعضی جاها بهش میگن crowd control، کنترل جمعیت. بعضی جاها بهشون میگن riot control، کنترل کننده تجمعات یا تظاهرات. قدیما بهش میگفتن non lethal weapons، سلاحی که کشنده نیستن، ولی الان متاسفانه ما میدونیم که اینا non lethal نیستن، اینا کشنده هستن. حد اکثر میتونیم بهشون بگیم که less lethal هن، یعنی کمتر کشنده هستن.
دقیقاً عنوان مقاله‌ای هم که ازش استفاده کردیم به عنوان منبع هست Lethal in Disguise، یعنی کشنده مخفی، که در واقع ماهیت این سلاح‌ها رو میرسونه. زیاد هم منبع نداریم برای آسیب‌هایی که این سلاح‌ها ایجاد می‌کنند. تفنگ‌های معمولی، سلاح‌های جنگی خیلی مطالعه شده، خیلی منابع هست راجب درمانشون هم خیلی چیزا می‌دونیم، ولی درباره اینها و مستنداتی که وجود داره برای اینکه چه جور آسیبایی ایجاد میکنن خیلی کمه. عمدش مربوط به همین اعتراضاتیه که تو جاهای مختلف دنیا شده و معترضین اصولا این شواهد رو جمع کردن و در اختیار ما قرار دادن.
اطلاعاتی که ما در رابطه با این سلاح داریم بیشتر مربوط به تظاهرات و اعتراضات کشورهایی مثل هنگ کنگ، ترکیه، آمریکا، اسرائیل، روسیه، کولومبیا، چین، نیجریه و فرانسه است. شدت استفاده از این سلاح‌ها و نحوه استفاده از این سلاح‌ها در کشورهای مختلف متفاوت بوده و بخش مهمیش هم بستگی داره به این که قدرت‌های نظاره‌گر توی اون کشورها دست نیروهای سرکوبگر رو تا چه حد باز گذاشته باشن. متاسفانه ما در بعضی از کشورها میبینیم که این سلاح‌ها آسیب‌های جدی‌تری ایجاد می‌کنن در مقایسه با صدمات ناشی از همین سلاح‌ها در کشورهای دموکراتیک‌تر.
تو آمریکا بعد از قضیه جورج فلوید، پلیس تو خیلی تجمعات از چیزایی مثل گاز اشکاور استفاده می‌کرد، همینطور از گلوله‌های پلاستیکی و اینا، ولی دائم اینا تحت نظارت مطبوعات بودن و تحت نظارت انواع مختلف خبرگزاری‌ها و هر موقع آسیب جدی ایجاد می‌کرد پخش می‌شد و تو همین روند بعضی از این اسلحه‌ها ممنوع شدن، بعضی‌های دیگه استفاده‌شون زیر سوال رفت. خلاصه این که وقتی یک سیستم نظارت وجود داشته باشه درسته، باز هم استفاده می‌شه، ولی حداقل یک کنترلی وجود داره. وقتی دیکتاتوری وجود داره و همچین کنترل مطبوعاتی نیست، اون وقته که ساچمه ها رو مستقیم توی صورت، توی چشم شلیک میکنن و میبینیم اون اتفاق میفته که اتفاق افتاد.
و به همین دلیل هم هست که اطلاعاتی که ما از این سلاح ها داریم بیشتر مربوط به کشورهای دموکراتیکه، یعنی ما سیستم هایی داریم و یا ارگانیزیشن هایی داریم که اطلاعات رو از صدمه دیدگان این سلاح‌ها تو کشورهای دموکراتیک جمع میکنن، در حالی که در کشورهای غیر دموکراتیک متاسفانه مثل کشور خودمون اصولا این صدمات انکار میشه، یعنی اون افرادی که نابینا میشن و چشمشون رو از دست میدن و بیناییشون رو برای همه عمرشون از دست میدن متهم میشن به دروغگویی.
ما هم به عنوان پزشک باید همه جور تروما رو بشناسیم، برای پیشگیری، برای درمان و همینطور برای مستند کردن، و طبیعتاً این کار خواهی نخواهی ما رو میکشونه به مسائل اجتماعی. هر روز احتمالاً ما قربانیان گلوله ساچمه‌ای و پلاستیکی و گاز اشکاور رو توی اورژانس نمیبینیم، ولی وقتی اتفاق میفته اون وقت وقت سرخاروندن نداریم، چون صد تاشون ممکنه با هم بیاد. باید بدونیم این سلاح‌ها چی‌اند، چه آسیب‌هایی ایجاد میکنن و این مریض ها رو چی کار باید بکنیم.
و هدف ما از تهیه این پادکست ها هم دقیقا همینه. ما میدونیم که در اون شرایط امکان اینکه ما بریم در لحظه اطلاع جمع آوری کنیم وجود نداره، بنابراین میخوایم این اطلاعات رو از پیش به دوستانمون بگیم تا بدونن که در اون شرایط باید چه کاری انجام بدن. خب رضا، بریم در رابطه با سلاح ها صحبت کنیم. فکر کنم اول از کیپ شروع کنیم. خب کیپ کاینتیک امپکت پروجکتاله، در حقیقت یه آمبرلای برای مجموعه از سلاح‌های پرتابی، فکر کنم اینطوری بهتره بگیم، مثل گلوله‌های لاستیکی، پلاستیکی، ساچمه‌ای که اونا خودشون انواع مختلفی دارن.
هدف اینا ایجاد درد توی اون کسی که بهش میزنن، که درد باعث بشه که نتونه اون اعتراض رو انجام بده و فرار کنه. اما همونجوری که میدونید خیلی موقع ها آسیب بیش از درد ایجاد میکنن، آسیب دائمی ایجاد میکنن و حتی میتونن کشنده باشن.
همونطوری که تو گفتی این سلاح ها اساساً طراحی شدن برای اینکه از فاصله دور به یک جمعیت شلیک بشن و این باعث ایجاد درد و در این حال ترس بشه و اون جمعیت رو متفرق بکنه. ولی متاسفانه در بعضی از مواقع این سلاح ها از فاصله نزدیک شلیک میشن و در این حال اگر این سلاح ها، این ساچمه ها، این گلوله های لاستیکی، پلاستیکی و یا ساچمه ای به سر و گردن برخورد بکنه، به دلیل اینکه عروق زیادی در سر و گردن وجود داره و محافظت از عروق و یا اندامه های حیاتی توسط عضلات کمتره و یا استخوان ها کمتره، باعث صدمات خیلی شدیدتری میشه. ما میدونیم که ریپورت شده که این گلوله ها میتونن باعث شکستگی جمجمه بشن، کوری که متاسفانه ما کاملا باهاش آشنا هستیم، یکی از عوارض بسیار شایع این سلاح ها هست و از عوارض دیگه شون میتونه آسیب های عروقی باشه.
و به طور خاص اگر گلوله فلزی استفاده بشه، یعنی همون ساچمه، آسیب ها شدیدتره. میگن بالای 82% آسیب های این اسلحه ها مال موقعیه که گلوله فلزی یا ساچمه استفاده میشه، که اتفاقا شایع‌ترین مدلیه که تو ایران استفاده میشه.
از گلوله های لاستیکی و یا پلاستیکی یا پی وی سی که استفاده میشه هم باید البته اسم ببریم، به خاطر اینکه بعضی از این گلوله های پلاستیکی یا لاستیکی بخش های فلزی دارن و یا ساچمه در درونشون وجود داره. بنابراین فقط این که فکر بکنیم گلوله لاستیکی خورده نباید گولیمون بزنه و باید آماده باشیم که حتما زخم ها رو و صدمات رو به طور دقیق بررسی بکنیم. یه نکته دیگه ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که در شلیک از فاصله دور احتمال زخم های شدید کمتره، ولی در عین حال به دلیلی که این در حقیقت گلوله ها و یا ساچمه ها پخش میشن، تعداد بیشتری قربانی میشن. این باعث میشه آدم هایی که اصلا در اون تجمع شرکت نداشتن و یا آدم هایی که آسیب پذیرتر هستن صدمه ببینن، که این خودش یه عامل دیگه ای هست که میتونه باعث صدمات شدیدتر بشه، چون آدم هایی که آسیب پذیر هستن میتونن در اثر این گلوله ها صدمه بیشتری ببینن.
دقیقا. یه چیز دیگه هم ازت بپرسم مازیار، وقتی که مریضی میاد ساچمه خورده و ما نگاه میکنیم ببینیم یه زخم کوچولویی روی مثلا قفسه سینه‌شه یا روی گردنشه، اینا با توجه به اینکه یه دونه ساچمه است، یه زخم خیلی کوچولوئه، میتونیم فرض کنیم که آسیب زیادی وجود نداره؟
هرگز. حتما باید یادمون باشه که ظاهر این زخم نباید گولمون بزنه و باید حتما به طور دقیق اون بیمار رو بررسی بکنیم، نه تنها در رابطه با زخم‌های مربوط به اون گلوله و یا اون شلیک، بلکه حتی در رابطه با صدمات دیگه از جمله بلاست اینجری، به خاطر اینکه بعضی وقتا اینا میتونن بلاست اینجری کنن بستگی به نوع گلوله ای که استفاده شده. و نکته دیگه‌اش اینه که بعضی وقتا بیمارها به دلیل ترس ناشی از این شلیک ها، این گلوله ها، باعث میشه سعی میکنن فرار کنن یا سعی میکنن که به هر حالشون نجات بدن و این باعث میشه بخورن زمین، سرشون بخوره به جایی و یا اینکه هر اتفاق دیگه براشون بیفته و این باعث میشه که در حقیقت صدمات ثانویه هم وجود داشته باشه. یعنی هم نباید گول زخم، ظاهر زخم رو بخوریم و اینکه نباید دیسترکت بشیم به خاطر یه زخم کوچولویی که دیدیم، باید کامل مریض رو بررسی کنیم و صدمات دیگر رو هم سعی کنیم پیدا کنیم.
خیلی موقع ها هم اسلحه هایی که قرار نیست پرتابی باشه پرتابی میشه، یعنی شما گاز اشکاور رو اگر مستقیم پرتاب کنین تو صورت یه نفر، همون کار رو میکنه که گلوله پلاستیکی ممکنه انجام بده، به چشم آسیب میزنه و مشکلات ناشی از تروما ایجاد میکنه، حالا غیر از گاز اشکاورش که پخش میشه و آسیب ایجاد میکنه. بعضی موقع هم مثلا این سلاح‌ها اینجوری طراحی میشن، سلاح‌های ترکیبی هستند، پرتاب میشن، برخورد میکنن، توش هم گاز فلفل یا گاز اشکاوره.
در رابطه با این پپر بال یه نکته هم من اضافه کنم که این ها در حقیقت یه سری گلوله‌های لاستیکی هستن که درونشون گاز فلفل وجود داره. حالا صحبت میکنیم که این گاز فلفل میتونه دو جور باشه، میتونه سینتتیک باشه، میتونه در حقیقت طبیعی باشه. حالا هر کدومشون که باشه، این گلوله های پلاستیکی این ویژگی رو دارن که خیلی راحت تر از گلوله های پلاستیکی دیگه پاره میشن و این باعث میشه این گازهای فلفل از اون خیلی راحت متصاعد بشن و این به نیروهای سرکوبگر این امکان رو میده که بتونن از فاصله خیلی دورتری به تجمعات شلیک بکنن.
آره، وارد بحث سلاح‌های شیمیایی و تحریک کننده میشیم. اصل گاز اشکاور چیه مازیار؟
گاز اشکاور یه اسم خیلی کلیه برای مجموعه ای از سلاح‌های شیمیایی تحریک کننده، یعنی مجموعه ای از سلاح‌های شیمیایی که باعث تحریک مخاطات و پوست جمعیت تظاهر کننده میشن. دو گروه اصلی دارن، یه گروه که بهش گاز شیمیایی تحریک کننده میگن که نسل قدیمش CN بوده، نسل جدیدش CS که خودش باز دوباره CS1 و CS2 و CR و CX داره، و یه گروه دیگه ای که ما میدونیم گاز فلفله یا همون کپسیسین
که فکر میکنم 100 ساله که داره استفاده میشه، اولیشه، مدل قدیمی ترین مدلشه، درسته؟
درسته. هولوحش 1918 دوروبر جنگ جهانی اول بیشتر استفاده شد ازش و اون اوایل بیشتر این گاز فلفل، گاز فلفل طبیعی بود که همون کپسیسینه و به مرور جایگزین شد به نوع سینتتیکش که همون پاواس بهش میگن که نوع سینتتیک گازهای فلفله.
خب پس مازیار، گفتی که هدف اینها اینه که درد ایجاد کنن، سوزش چشم ایجاد کنن، جمعیت رو پخش کنن، همینطور میدونیم که اثر روانی هم دارن، باعث گیج کردن یا آژیته کردن جمعیت میشن و در نتیجه اعتراض خاتمه پیدا میکنه یا معترضین پخش میشن. اما مطالعات به ما میگن که این گازها میتونن کشنده هم باشن. سیستماتیک ریویوی که روی این گازها شده به ما میگه که از هر 100,000 نفر حداقل 14 مرگ گزارش شده، معمولا هم ناشی از پرتاب مستقیم و تروماست، به ویژه پرتاب مستقیم به سر. غیر از این، عامل دوم مرگ و میر میتونه دیسترس تنفسی باشه که در افرادی که مشکل ریوی دارن با این گازها ایجاد میشه.
گاز فلفل رو ما دو جورش رو میدونیم که استفاده میشه. یه جورش که بعضی از من یادمه که یه زمانی سازمان نظام پزشکی و پزشکا هم میداد اسپری فلفل، که اسپری فلفل رو شما از فاصله خیلی نزدیک میپاشید تو صورت طرف مقابل. این دو تا مشکل عمده داره. یه مشکل عمدهش اینه که وقتی از فاصله نزدیک اسپری میکنین این میتونه باعث صدمات مستقیم به قرنیه چشم طرف مقابل بشه. و نکته دومش اینه که اینها معمولا گاز فلفل محلول در چربی هستن و این یعنی اینکه با آب خالی نمیشه اینو شستش و بیشتر مواقع باید از آب و صابون استفاده کرد، چون نیروهای سرکوبگر از این میترسن که باد مخالف این اسپری فلفل رو به سمت خودشون در حقیقت هل بده، از این کمتر استفاده میکنن و بیشتر از نوع دیگه از گاز فلفل استفاده میکنن که توسط گلوله یا همون گلوله پلاستیکی یا پپر بال شلیک میشه به سمت گروه تجمع کننده. به همون روشی که قبلا گفتیم، این گلوله‌های پلاستیکی خیلی سریع وقتی که میرسن به طرف جمعیت در حقیقت پاره میشه و اون گاز فلفل منتشر میشه و این گاز فلفلی که متصاعد میشه معمولا روی سنسورهای درد و حرارت بدن تأثیر میذاره و باعث درد پوستی، سوزش چشم و در این حال باعث تحریک سیستم تنفسی میشه و این برای کسایی که بیماری زمینه تنفسی دارن خیلی میتونه مشکل ساز بشه.
بعضی موقع ها هم دیده شده که میریزنش توی آب و اون وقت آب رو میپاشن روی جمعیت، این رقیقش میکنه ولی همچنان دردناکه، درست میگم؟
دقیقاً. و البته نکته دیگه‌ش اینه که آدمای خیلی بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده و ما همیشه گفتیم که وقتی که تعداد بیشتری درگیر بشن احتمال اینکه آدم‌های آسیب پذیر بیشتری در حقیقت تحت تاثیر قرار بگیرن بیشتر میشه.
بسیار عالی. پس گفتی گاز فلفل رو اگر بخوایم بشوریم باید با آب و صابون بشوریم چون تو چربی حل میشه، آب خالی کافی نیست. ولی گاز اشکاور رو اولین کاری که میکنیم با مقدار زیادی آب میشوریم. درست میگم؟
دقیقا، گاز اشکاور فقط باید با آب شسته بشه.
خاطره خود من از گاز اشکاور برمیگرده به سال 88 و یادم اون موقع همه دستشون یه دونه سیگار بود برای اینکه دود سیگار رو فوت کنن تو صورت کسایی که گاز اشکاور خوردن، میگفتن خیلی اثر داره، شستن با شیر اثر داره، نوشابه اثر داره. اینا چی مازیار؟
اطلاعاتی که ما داریم و مطالعاتی که انجام شده تقریبا نشون میده آب بهترین وسیله یا بهترین ماده ای که باعث شستن گاز اشکاور میشه. میدونیم که در بعضی از کشورها مثلا ترکیه مردم سعی میکنن پیاز رو بو کنن، بعضی جاها مثل مصر مردم سعی میکنن که ماسکشون رو بزنن تو کوکاکولا و بذارن رو صورتشون، یا سعی کنن کوکاکولا رو در حقیقت بو کنن، و یا اینکه تو آمریکا هم که ما میدونیم که سعی میکنن از شیر استفاده کنن. ولی مطالعات نشون داده که هیچ کدوم از اونا تأثیری نداره و شاید بعضی وقتا حتی باعث گمراه کردن پزشک معالج و یا ایجاد مشکلات دیگه بشه.
فقط پس مستم رو باید گذاشت زیر دوش یا شلنگ رو گرفت روش.
و البته این خیلی کمک میکنه که از انتشار گاز اشکاور هم جلوگیری بشه، به خاطر که بعضی از کیس ها گزارش شده که وقتی یه آدمی که تحت تاثیر گاز اشکاور قرار گرفته بوده به بیمارستان منتقل داده شده، اون پزشک معالج هم تحت تاثیر گاز اشکاور قرار گرفته. بنابراین اولین کار اینی که به قول تو برن زیر دوش. یه نکته دیگه که در رابطه با نسل جدید گازهای اشکاور وجود داره اینه که نسل جدید اینها مثل CR و CX، اینها خیلی عوارض در لحظه بیشتر ایجاد میکنن ولی تاکسیسیتیشون کمتره، و این یعنی اینکه در لحظه درد بیشتر، سوزش بیشتر، مشکل تنفسی بیشتر ایجاد میکنن ولی اینکه خطرات جانی داشته باشنش کمتره. و البته باید بدونیم که هاف لایف بیشتر اینها از یک ساعت و یک ساعت و نیم بیشتر نیست. یعنی اگه یه مریضی مشکل تنفسی پیدا بکنه، اگه داروی آسم خودش رو همراه خودش داشته باشه، خیلی سریع بره زیر دوش آب و بتونه خودش رو در مدت یک ساعت و نیم به حدی از در حقیقت استابیلیتی برسونه، خیلی راحت میتونه امیدوار باشه که عوارضش از بین بره.
بسیار عالی. پس تا الان راجع به اسلحه های پرتابی صحبت کردیم، راجع به اسلحه های شیمیایی هم حرف زدیم. دیگه چه سلاحایی میتونه برای کنترل جمعیت استفاده بشه؟
سلاحای دیگه ای که برای کنترل جمعیت استفاده میشه، یکیش سلاح آب پاش هست که ما دیدیم که در جاهای مختلف در کشورهای مختلف استفاده میشه، که برای در هم ریختن جمعیت ازش استفاده میشه و در این حال باعث میشه ارتباط بین معترضین رو مختل بکنه. این میتونه ترومای بلانت ایجاد بکنه. ما البته میدونیم که آب پرفشاری که به سمت شخص معترض پاشیده میشه میتونه باعث ترومای درونی بشه، مثل ترومای شکم، ترومای چست، میتونه باعث آسیب به چشم و بینایی بشه، میتونه باعث شکستگی ها بشه. بعض مواقع هم از مواد رنگی یا محرک شیمیایی توش استفاده میکنن، همونجوری که خودت گفتی بعضی وقتا گاز فلفل رو مخلوطش میکنن که این باعث میشه که عوارض ترکیبی ایجاد بکنه. یعنی نه تنها ترومای بلانت ایجاد میکنه، میتونه باعث تحریک سیستم تنفسی و یا سوزش چشم، سوزش پوست هم بشه.
پس به نظر میرسه که این آب پاش ها هم بی خطر نیستن، گرچه امتر از اون قبلیان. چیز دیگه ای که ما دیدیم ابزارهای گیج کننده است، یه صدای خیلی بلند، یه انفجار یا یک نور شدید. اینا چی هست؟
این سلاحهای گیج کننده بهشون میگن فلش بنگ. اینها یه صدای شدید با یه نور خیلی شدیدیه که بعضی وقتا هم در حقیقت چیزهای پرتابی توشه، مثلا یک ساچمه هم ازش منتشر میشه و یا همون ترکش های کوچیکی ازش منتشر میشه که میتونه فلزی باشه، میتونه غیر فلزی باشه، و این باعث میشه مثل هر چیز فلزی یا غیر فلزی دیگه میتونه ترومای نافذ ایجاد بکنه و یا بلانت، و میتونه باعث امپیوتیشن بشه، میتونه باعث سوختگی بشه و البته شکستگی در استخوان های اندام ها. حداقل 100 مورد مرگ در سال گذشته مربوط بودن به همین سلاحی فلش بنگ، به خصوص وقتی که در فضاهای بسته استفاده شدن.
یه موقع هایی هم فقط صداست، در واقع بلندگوه، سلاح آکوستیک بهش میگن، یه صدای بلنده. وقتی هم که از همچین اسلحه استفاده میشه، طبیعتا صدای بلند دردناک میتونه آسیب گوش ایجاد کنه، حتی باعث از دست رفتن شنوایی به صورت دائمی بشه، به خاطر که به پرده سماخ آسیب میزنه و به سیستم شنوایی میتونه آسیب دائم بزنه.
میگن که نیروهای سرکوبگر تو کشور آمریکا برای متفرق کردن بعضی از تجمعات از آهنگهای بریتنی سپیرز استفاده میکردن با عنوان سلاحهای آکوستیک یا همون الرد، و برای من خیلی جالب بود که توی ایران به نظرم اون آهنگای نوه خونی یا هیدر هیدری که بعضی از نیروهای سرکوبگر استفاده میکنن همون نقش رو داره. خب رضا، فکر میکنم ما سلاحهای خیلی قدیمیتر و خیلی آشناتر با خودمون رو یادمون رفته باشه صحبت کنیم. باتوم، اسلحه مورد علاقه نیروهای سرکوبگر.
آره، باتوم هم از اوناییه که من تجربه شخصی دارم حسابی ازش، تجربه کردم سال 88. باتوم هم طبیعتا اسلحه ضربه بلانته و میتونه این ضربه هر جور ترومایی ایجاد کنه. شاید شایع ترین اسلحه که استفاده میشه علیه جمعیت برای ضربه زدن، برای هل دادن، میتونه تروماش از چیز ساده‌ای مثل یک اکیموز یا بروز باشه تا شکستگی و حتی میتونه کشنده باشه.
و نسل جدیدتری از سلاح‌های اینچنینی به نظرم سلاح‌های برقی یا همون تیزرها هستن یا سلاح شوک الکتریک خودمون، که بیشتر و بیشتر داره ازشون استفاده میشه، به یه نوعی به نظرم داره جای باتوم رو میگیره. رضا جون، تجربه از تیزر هم داشتی؟
تیزر تجربه خوردنشو ندارم، ولی تو اورژانس زیاد دیدم که میارن مریض ها رو که تیزر رو از بدنشون در بیاریم. پلیس دنبالشون کرده، با تیزر دستگیرشون کرده، آوردنشون به اورژانس. تیزر در واقع پرتاب میشه از طرف پلیس و یه شوک برقی کوچولو به مریض میده که فلجش کنه و اون وقت پلیس برسه و دستگیرش کنه. منتها اون چیزی که پرتاب میکنن خیلی موقع ها روی پوست مریض باقی میمونه، برای که قلاب داره برای اینکه وصل بشه به پوست. بنابراین مشکلش دو چیزه، شاید سه چیز. یکی اون پرتاب است که کجا بخوره، یکی اون قلابه که میره توی پوست و زخم ایجاد میکنه و باید در بیاد جوری که بدتر نکنه زخم رو، و سومی خود شوک الکتریکی. اولین چیزی که همه میگن باید نگرانش باشیم طبیعتا اینه که اون شوک الکتریکی باعث آریتمی بشه. اگر در لحظه شوک گرفتن مریض دچار آریتمی نشده باشه، یعنی عرس نکرده باشه و اینها، و وقتی که به ما میرسه ایکیجی اون مشکل نداشته باشه، ما خیالمون از این نظر راحته. این اسلحه ها آریتمی تأخیری ایجاد نمی کنن. بنابراین وقتی مریض به ما میرسه و داره با ما حرف میزنه، مهمترین کار ما اینه که به اون زخم رسیدگی کنیم و مطمئن بشیم که پرتاب اینها تروما ایجاد نکرده باشه.
و البته مریض هایی که با این شرایط به ما مراجعه میکنن اینه که ما حتما باید مواظب باشیم که دچار رابتومایلایسیس نشده باشن و یکی ترومای ثانویه نداشته باشن. یعنی بسیاری از این آدم هایی که دارن توسط پلیس دنبال میشن و تعقیب میشن، مثلا امکان داره که از روی دیواری پریده باشن و به این دلیل دچار شکستگی استخونهای پا شده باشه، استخونهای مختلفی از پا شده باشن.
دقیقاً. برای پروبش هم بخوایم درش بیاریم، درست مثل قلاب ماهیگیریه، به خاطر اینکه تهش یه زائده ای داره که باعث میشه توی پوست گیر کنه. بنابراین اگر مستقیم بکشیمش بیرون، پوستو پاره میکنه و زخم گنده ای به جا میذاره. خیلی مواقع لازمه که اینو یه خورده جلوتر ببریم و تهش رو با یه چیزی ببریم و بعد درش بیاریم، مگر اینکه خیلی سطحی باشه. یه مدل دیگه‌ش هم هست که من تا حالا ندیدم، ولی شنیدم توی مقاله‌ای هم که خوندیم بود، مثل سیم دور بدن میچرخه، انگار مثل کارتونا، و اونجوری شوک الکتریکی میده و مریض رو فلج میکنه و میندازه. اونو من تا حال ندیدم، منتها بدونین که اون مدلش هم هست و طبیعتا باز کردنش سخت‌تر خواهد بود.
و البته توی مقاله صحبت از شیلدهای تیزری هم شده که در حقیقت شیلدیه که روی فرد معترض میندازنش، که این هم به فرد معترض شوک الکتریکی میده و هم به صورت فیزیکی اون فرد معترض رو از حرکت باز میداره. منم ندیدم اینو رضا.
پس یه جور سپره که خودش رو کم میده و هم میشه مستقیم خولش داد آدم ها رو، یا انداخت روی کسی، یا باش شوک داد.
به نظر میاد نسل جدیدی از تیزر هاست که احتمالا نیروهای سرکوبگر به مقدار بیشتری به زودی استفاده میکنن.
چقدر خلاقیت دارن این دوستان برای اینکه مردم بزنن پخش کنن، واقعا دستشون درد نکنه.
دقیقا. و البته چیز دیگه ای که باید منتظر باشیم به مقدار خیلی بیشتری استفاده کنه با توجه به همین خلاقیت های نیروهای سرکوبگر و پیشرفت های تکنولوژی، پهپادها هستند و تا حالا بیشتر برای جمع‌آوری اطلاعات بوده، ولی همونطور که در حال حاضر مثلا برای انتقال دستگاه شوک الکتریکی ازش استفاده میشه، بعد انتظار داشت که برای متفرق کردن معترضین از این پهپادها برای پخش کردن گازهای اشکاور، گازهای شیمیایی استفاده بشه.
و این هم در پایان حتما باید بگیم که علت مهم مشکل ایجاد کردن بسیاری از این سلاح‌ها اینه که بعدش قربانی‌ها نمیتونن برن خدمات پزشکی بگیرن، به خاطر اینکه محدودیت انتقال اینا به مرکز درمانی وجود داره، آمبولانس نمیتونه اونجا بره، و از طرف دیگه میترسن برن مرکز درمانی دستگیر بشن. حتی برای کادر درمان هم ممکنه خطرناک باشه، همونجوری که خودتون میدونین، اگر به این مریض‌ها رسیدگی کنن. هم کادر درمان ممکنه دستگیر بشن، همین آدم ها ممکنه دستگیر بشن در مراکز درمانی، و همه اینا باعث میشه که قربانی نره دنبال درمان. این نقش بسیار مهمی داره در افزایش آسیب، ایجاد ناتوانی دائمی و حتی مرگ و میر. اینم بگیم که از چه منابعی استفاده کردیم. ما برای این بحث همونجوری گفتیم منابع کم داریم، عمدتا ما رو گروه های حقوق بشری هستند که اینجور اسلحه ها رو، شواهدش رو جمع میکنن، از جمله Physician for Human Rights از مقالاتشون استفاده کردیم و وبسایتشون، همینطور International Network of Civil Liberties Organization INCLO که از 15 تا گروه مستقل حقوق بشر تشکیل شده که این شواهد رو جمع میکنن و منتشر میکنن. از جمله معروف در این دستورون عملی که در این زمینه منتشر شده پروتکل استانبوله که هم به سرکوب معترضی میپردازه و هم به شکنجه، و همه اینا رو بررسی و گزارش کرده.
مثل همیشه میتونین اسلاید های مربوط به این پادکست رو توی صفحه اینستاگرام ما کیان فاندیشن ببینین و پیگیری کنین.
به امید روزی که این اسلحه ها هیچ وقت علیه هیچ کس استفاده نشد. ما این اسلحه ها رو امروز مرور کردیم. تو قسمت بعد میریم سراغ تریاج در موقعی که تعداد زیادی قربانی داریم، چه به وسیله این اسلحه ها، چه هر روش دیگه ای، اینکه چجوری بتونیم حتی امکان به بیشترین افراد کمک کنیم. بحث بسیار مهمی به نظرم.
خب تا بعد
به امید دیدار، فعلا خدافظ.